رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. شنوندگان ارجمند و مجله خبری شامگاه جمعه 3 اکتبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت هستم. در دوشنبه ساعت 7 شام است. برنامه رو با نشر مختصر رویدادهای عالم همکارمون خیرامان بقازاده آغاز میکند.
سلام شنوندوی عزیز. اسکندر، این ساعت ها در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا بحث ها برای قبول طرح نجات نظام مالی کشور با ارزش 700 میلیارد دلار جریان دارد. احتمال می رود که این نوبت طرح تحریر دیده از جانب وکیلان پذیرفته شود. روز دوشنبه مجلس نمایندگان طرح پیشین را قبول نکرد، ولی بعد وارد کردن تحریر و تغییرات به آن سنت روز چهارشنبه با قبول این سند موافقت کرده است. اعضای سنت به این طرح اینچنین تخصیص 100 میلیارد دلار اضافگی را چون مالیات نو اضافه کرد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگره گفت که مطمئن است نوبت وکیلان طرح را قبول میکنند. دو نامزد مقام معاون پرزیدنت آمریکا از حزب‌های جمهوری‌خواه و دموکرات سارا پیلین و جوزف بایدن در یک مظاهره تلویزیونی در دانشگاه واشنگتن سان لوئیس مقابل هم قرار گرفتند. پیلین برنامه اوباما را برای بیرون شدن نیروها از عراق با بلند کردن پرچم سفید مغلوبیت شباهت داده است. اینچنین وی از آمادگی اوباما برای گفتگو با رهبران ایران، کره جنوبی و کوبا تنقید کرده آن را نشانه سادگی و قضاوت نادرست عنوان کرد. پیلین گفت که جانبداری پیگیری سیاست شدید لحن در نسبت ایران می باشد.
Israel is in jeopardy, of course, when we're dealing with
Ahmadinejad. Why Megriat Israel aziyat meshavad dar hole ki mo ba Ahmadinejad chun yak rahbari Iran munosibat mekunem. Iran iddao darad ki Israel ba qavli va yak jasadi murda ast va in kishvar bayad az ruyi zamin bardoshta shavad. Holo ba rahbari misli Ahmadinejad ki dar surati ba zaban avardan in harfo sihat u ustuvor budan nametavonad, nabayad imkoni dastyobi ba enerjii hastai va aslihai atomi dada shavad, guft Peylin. در نوبت خود بایدن نامزد جمهوری خواه مکین را برای دور بودنش از مسائل اقتصادی تنقید کرد و گفت که مکین عیناً همان سیاست بوش را ادامه می دهد و اما در صورت پیروزی او و اوباما آنها برای برگردانیدن امریکا به موقع با احترامش در جهان تلاش خواهند کرد.
I haven't heard how his policy in Afghanistan is going to be different than George Bush's. I haven't heard how
من نشنیدم که با چی طرز سیاست مکین در افغانستان از آنچه که بوش میبیند تفاوت خواهد داشت. من نشنیدم که تفاوت سیاست مکین از بوش در پاکستان از چی عبارت میشود. آن دیگر شده میتواند، ولی فعلا عیناً همان است که بوش دارد و شما میدانید که این سیاست ما را تا کجا آورد. از همین خاطر ما و اوباما تغییرات چشمرس خواهیم کرد و ما دوباره یک دولت با اعتمادترین جهان خواهیم شد.
طبق قانون های ایالات متحده آمریکا در صورت مرگ نابهنگام رئیس جمهوری معاون وی حق رهبری دولت را به دست می آورد. دادگاه گالاوینسکی مسکو 3 جوان روس را برای حمله و لاتوکوب شهروندان تاجیکستان و ارمنستان از 1.5 تا 5.5 سال روانه زندان کرد. خبرگزاری اینترفاکس از قول دادستانی مسکو می نویسد که مجرم الکسی برسنیف 19 ساله 5.5 سال آینده در محبس نظام شدید به سر خواهد برد. غیر از این دو ساکن نابالغ مسکو به مهلت 1.5 تا 2 سال زندان محکوم شدند. طبق خلاصه های دادگاه این افراد به یک شهروند تاجیکستان در تاریخ 30 دکمبر سال 2007 با کلتک های بیسبال حمله کرده او را شدیدن لاتوکوب کردند و این گروه در همون روز به یک شهروند ارمنستان هم حمله کرده است. طبق گزارش ها ناظران غذا در روسیه حدوداً دو تانه شیر خشک ساخته چین را آشکار کردند که با مواد صنعتی میلامین زهرآلود شده است. گنادی آنیشینکا رئیس خدمات اپیدمیولوژی روسیه گفت که شیر خشک زهرآلود شده در شهر خبروفسک شرقی دور آشکار و مصادره شده است. اکثر کلی وکیلان پارلمان قرغیزستان با تعیین نامزدی دمیرلیسوفسکی به مقام رئیس نوی کمیسیون مرکزی انتخابات های قرغیزستان موافقت کردند. نامزدی وی را پرزیدنت قرمانبیک باقیف پیشنهاد کرده است. هفته گذشته لیسوفسکی اجرا کننده این وظیفه بود. رئیس پیشین کمیسیون کلارا قوبیلوا به استعفا رفته، گفته است که تهدیدهای پسر پرزیدنت ماکسیم باقیف او را وادار میکند که این مقام را کنار گذارد. و وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رایس با قصد هند واشنگتن را ترک کرد. قرار است تا روز 5 اکتبر در قطار دهلی نو رئیس اینچنین است قزاقستان دیدن کند. در هند وی با مقامات این کشور محتوای سازشنامه موکی هسته‌ای را بررسی خواهد کرد.
خیرمان، میخواستم در مورد قرغیزستان در مورد جستجوی وکیل پارلمان اگر اطلاعی باشد
میگه. اطلاعی آخرین همین است اسکندر شنونده عزیز که روسلان شبوتایف است اسم این وکیل و او در تاریخ 30 سپتامبر ناپدید شده است. گفته می شود که وی شب همان روز باری آخر از منزلش یک زنگ تلفنی کرده بعد این گمنام شده است و تلفن همراهی وی هم قطع شده است. شبوتایف از حزب سوسیال دموکرات می باشد و تنها حزب مخالفین در پارلمان گفته می شود.
تشکر شنوندگان ارجمند، نشر مختصر اخبار عالم را شنیدید. تفصیلات این و دیگر خبرها را 24 ساعت در روز 7 روز هفته و 365 روز سال در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اول این ساعت توجه کنید. داوطلب‌های کرسی نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا سارا پیلین و جو بایدن در مباحثه مستقیم تلویزیونی شرکت ورزیدند. بعد ملاقات فرماندهان سابق اتحادیه نیروهای مخالفین با پرزیدنت تاجیکستان، شعبه مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته منطقه رشت برهم داده شد. سه امام خطیب مسجدهای پنجکنت را با جرم پیروی به عقاید سلفیه از وظیفه برکنار نمودند. و کمابی ساکنان تباشر را از اقامت در این شهر دلسرد کرده است. شب پنجشنبه یکی از مهمترین مباحثه های مستقیم میان داوطلب های کرسی نایب ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوست که در آن سارا پیلین جمهوری خواه با جو بایدن دموکرات مقابل هم قرار گرفتند. تخمین می شد که والی ایالت الیاسکا خانم پیلین با سناتور بایدن سابقه دار برابر شده نمی تواند، ولی به قول شارحان پیلین خود را همچون سیاستمدار نیرومند ظاهر نمود. مباحثه را همکارمان خیرامانی بقازاده پیگیری کرده است.
سارا پیلین نامزد به مقام معاون پرزیدنت آمریکا از حزب جمهوری خواه میبایست در دوام 1.5 ساعت برگزاری مظاهره تلویزیونی با رقیبش از حزب دموکرات جوزف بایدن پیش از همه به اعضای حزب خودش ثابت کند که وی ارزنده این مقام است. در نهایت امر همین طور هم شد. دو نامزد به مقام معاون رئیس جمهوری در دانشگاه واشنگتن شهر سنت لوئیس ایالت میسوری در مقابل هم دیگر قرار گرفتند و بیش از 50 میلیون نفر شاهد بحث‌های گرم و داغ آنها شدند. در محور این مظاهره مهم تلویزیونی طور تاکید شد خانم سارا پیلین والی الاسکا قرار داشت که تا امروز با وجود بسیار محدود بودن مصاحبه و صحبت‌هایش با رسانه‌های خبری از خود سوادی ناکافی در مسائل داخلی و بین المللی به نمایش گذاشته است. یکی از اظهارات به تکرار وی که گفته است نزدیک بودن الاسکا به روسیه او را وادار کرده است که به مسائل سیاست خارجی توجه عمیق‌تر داشته باشد مورد مسخره بسیاری ها شده است. در برابر مسائل سیاسی تا امروز رسانه ها کمبود دانش او را در موضوع های حقوقی ایالات متحده آمریکا هم تاکید کردند. اما با این وجود ناظران و منقدان در پی برگزاری مظاهره اخیر حداقل گفتند که وی را به این ملاقات جیدن آماده کرده بودند و در نهایت وی با اعتماد به نفس و نمایش مستقلیت فکری به مره نزدیک شد. در آغاز وی از وضع بحرانی اقتصاد با لحن شدید صحبت کرد و نخست حکومت و بعداً به قول او سودخوران غارتگر بازارهای بورس را در پیش آمدن چنین مشکلی سر تا سری گناهگار دانست و گفت که تجربه کاریش در مقام والی الاسکا برایش امکان اصلاح واشنگتن را در این مسائل فراهم خواهد آورد. جوزف بایدن نامزد معاون رئیس جمهوری از حزب دموکرات نیز تمام گناه را بار ماموریت بوش کرد و گفت که بحران اخیر نتیجه مستقیم سیاست های به انتظام کاخ سفید بوده است. در مسائل مربوط به سیاست خارجی اکثریت احساس کردند که پیلین تلاش کرد نبود تجربه و دانش خود را در این بخش با حمله به برنامه های انتخاباتی اوباما رو پوش کند. و گفت که وعده های اوباما برای بیرون کشیدن نیروها از عراق همانا با اعتراف مغلوبیت خواهد شد.
ما می دونیم که وقتی کارهای ما در عراق به انجام می رسد حکومت عراق توانی اداره مردمش و نیروهای امنیتی این کشور توانی تأمین امنیتی آنها را خواهند داشت و فرماندهان ما در عراق گفته می توانند که در کدام فرصت چنین شرایط فراهم خواهد شد. نخست وزیر نوری المالکی و رئیس جمهوری جلالی طالبانی همچنان در همکاری با ما به این هدف نزدیک می شوند و غلبه هم نزدیک است.
رقیب پیلین جوزف بایدن موضع گیری سیاسی نامزد پریزیدنتی جمهوری خواه جان مکین را در مسائل عراق تنقید کرده آن را اشتباهی نامید و گفت که ایالات متحده آمریکا حالا هر ماه 10 میلیارد دلار را در عراق صرف می کند در حالی که حکومت عراق 80 میلیارد دلار مبلغ زیادتی دارد.
براک می گوید حالا وقتی آن رسید است که آنها مبلغ های خود را خرج کنند. 400 هزار نظامی که ما آنها را تمرین داده ایم باید تدریجا مسئولیت تامین امنیت را به دوش گیرند و در 16 ماه آینده نیروهای ما از کشور خارج شوند. تفاوت بنیادی میان ما و جان مکین این است که ما جنگ را خاتمه خواهیم داد. برای جان مکین باشد هنوز آخری کار معلوم نیست.
در مظاهره مذکور اینچنین دیدگاه های نامزدها به مسائل ایران و جاه طلبی های هسته این کشور، بی‌ثباتی ها در پاکستان و افغانستان شنیده شد. پیلین گفت که با موقع اوباما درباره پیشبرد سیاست دیپلماتی با دشمنان آمریکا راضی نیست. البته بایدن این ادعای پیلین را رد کرد و گفت که اوباما طرفداری این است که قبل از گفتگو باید در برابر دشمن پیش شرط گذاشته شود. در مسئله ایران بایدن گفت در صورت دستیابی این کشور به اسلحه هسته‌ای مایه بی‌ثباتی خیلی جدی خواهد شد، اما افزود که هنوز آنها دارای چنین یک اسلحه نشده‌اند که از آن کار برده شود. و در رابطه با پاکستان گفت که به این کشور علاقه دارای اسلحه هسته‌ای تنها از راه دموکراتی و مکتب‌ها به دل مردم عادی راه یافتن در کار است. بایدن همچنین علاوه کرد که در صورت موجودیت رهبر القاعده در خاک پاکستان، آنها توسط افغانستان به این مناطق وارد خواهند شد. بایدن مکین را برای تکرار موقع بوش در مسائل عراق، ایران و افغانستان تنقید کرد. هرچند میگویند که تاریخاً مظاهره های نامزدها به مقام معاون رئیس جمهوری طرز رویش انتخابات را دیگر نمی کند، اما در ملاقات اولین و آخرین پیلین و بایدن پیش از انتخابات آنها امکان پیدا کردند که خود را بیشتر و نزدیکتر با رای دهندگانشان آشنا کنند. تا انتخابات رئیس جمهوری آمریکا یک ماه میماند و فعلا نتیجه های همه پرسی ها حاکی از آن است که محبوبیت اوباما 7% بیشتر نظر به مکین بوده است.
مباحثه مستقیم تلویزیونی میان داوطلب‌های کرسی نایب رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. طور همکارمان گفت در هر معرکه انتخاباتی نایبان یک دفعه روبرو قرار می‌گیرند. داوطلب‌های کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باشد چند مرتبه مباحثه می‌کنند. الکای داوطلب‌های کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جان مکین جمهوری خواه و باراک اوباما دموکرات یک دفعه مباحثه کرده بودند. آن بحث نتیجه تقریبا برابر داشت، یعنی کسی پیش دستی واضح نشان نداد.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله خبری را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. سفر پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به گروه نواحی منطقه رشت تا حال خاتمه نیافته است، ولی نتیجه های اولین آن به چشم می خورند. سر از روز جمعه 3 اکتبر بخشی مبارزه با جنایت های سازمان یافته منطقه رشت برهم داده شد. این عمل بعد ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با رئیس این بخش میرزا خوجه احمدوف به وقوع پیوسته است. در این باره خبرنگارمان محمود شادی گزارش می دهد.
شعبه مبارزه ضد جنایت های متشکل وزارت امور داخله در وادی رشت برهم داده شد. با همین سردار شعبه مذکور میرزا خوجه احمدوف و جمع همکارانش فعلا بدون کار ماندند. این تصمیم در ملاقات دیروزه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با میرزا خواجه احمدوف سردار شعبه مذکور و اسکندر محمدشاه از فرماندهان سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک که در حضور وزیر کارهای داخله و سرداران ریاست‌های این وزارت دایر گردید گرفته شده است. صبح امروز با تشکیل یک کمیسیون مخصوص در حضور معاون وزیر امور داخله شریف نظروف، سلاح و همه اسباب و انجام این شعبه که در قید این وزارت بودند به مقامات ضددخل سپاریده شده است. جنید الله رحمانوف سابق سروکلادار شعبه مذکور با تایید این خبر در صحبت به میکروفون به رادیوی آزادی گفت از این به بعد کارمندان آنها به حیات ملکی رو خواهند آورد. و ملاقات دیروزه رئیس جمهوری تاجیکستان را با میرزا خواجه احمدوف و اسکندر محمدشاه در تحکیم صلح و ثبات و آرامی جامعه سودمند ارزیابی نمود. در همین حال بسیاری از کارشناسان سفر رئیس جمهوری تاجیکستان را به منطقه رشت و صحبت او را با افرادی که در گذشته از فرماندهان اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک بودند و سفر چند قبل داشته رئیس جمهور به بدخشان و چنین یک ملاقات او را با سابق فرماندهان آنجا همرنگ ارزیابی میکنند. منطقه رشت که در زمان ناآسودگی های کشور باید مکان داغ تبدیل یافته بود، ساکنان این وادی از نتایج این ملاقات اظهار قناعتمندی کردند. صابر جان جانوف یک ساکن رشت در این رابطه گفت:
و در این زمینه یک مناسبت های جوان مردانه طرفین دیده شد، هم از طرف پرزیدنت کشور و هم از طرف این اشخاصی که در صحبت و در ملاقات شرکت ورزیدند و آنها هم دیگر فهمی کردند و امروز صبح تمام یرقهایی که در دست داشتند آنها را سپریدند.
لازم به یادآوری است شعبه رشتی مبارزه ضد جنایت‌های متشکل پس از امضای سازشنامه صلح تاجیکان سال 2000 از حساب سابق اعضای اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک در اساس همایش با نیروهای حکومتی سازمان یافته بود. این شعبه در اول 60 نفر و تا به یک روز پیش 7 کارمند داشت. با گفته کارمندان شعبه مذکور دوام 9 سال فعالیت هیئت آنها در مبارزه با نیروهای ضد حکومتی، خلع سلاح گروه‌های خود در این منطقه و آشکار کردن جنایت های مخصوصا وزنین سهم گرفتند. و محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
خلع سلاح در رشت. جایی یادآوری است که روز پنجشنبه اثنای سخنرانی در ورزشگاه منطقه رشت، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان گفته بود هر فردی که تا پایان تجلیل عید فطر یعنی تا پایان روز جمعه سلاحش را به مقامات سپارد، مورد عفو قرار می گیرد.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
در ناحیه پنجکند سه امام خطیب با عیبنامه پیروی به عقاید سلفیه از مقامشان محروم شدند. سالهای اخیر مقامات تاجیکستان از عرض وجود نمودن رویه ها و افکار مذهب های غیر انعنوی در جمهوری نگران می باشند. احتمال از اینجاست که سال 2009 در تاجیکستان همچون سال امام اعظم اساسگذار مذهب حنفی جشن گرفته می شود. ولی از موضوع دور نرویم و بشنویم که خبرنگارمان شاهینی روشن درباره برکنار شوی امام خطیب ها چی اطلاع می دهد.
شورای علمای ناحیه پنجکند سه تن از امام خطیبان مساجد جماعت لایق شیرعلی ناحیه را با جرم دستگیری و تبلیغ نمودن عقاید سلفی ها از وظیفه هایشان سبکدوش نموده است. حاجی الله قلی ستارزاد رئیس بخش پنجکندی شورای علما در صحبت با رادیو آزادی گفت سنجش ها ثابت نمودند که سه نفر امام خطیبان جماعت دهات لایق شیرعلی ناحیه واقع در سیکلامتری مرکز شهر پنجکند بعضی از عقاید سلفی ها را دستگیری و در مساجد هایی که امامتی میکنند تبلیغ نمودند. از این خاطر افسود او طبق تصمیم شورای علمای ناحیه این سه نفر یکی امام خطیب مسجد جامع موسوم و امام اعظم عبدالغنی رجبوف و دوی دیگر که امام خطیبان مسجد پنج وقته مرغیدر و قوسر سرور غنیزاده و حبیب ناصیروف از وظیفه هایشون سبکدوش شدند.
سلفی بود یا جوید پوک تازه بود وقتی که یک کادری که ما از پاکستان درس کرده آمد انتخاب کرده آمد او را ما با جوی یک دیه ماندیم و تاریکی اون امام اعظم کار میبرد لیکن بعضی کارهایی که او بعضی عملهایی که او با سلفی ها مانان شد مردم به شور آمد ما مجبور شدیم که طلبات مردم را حل کنیم و این امام یعنی سرور از این جمله دو کسی دو مسجدی که در جماعت لایق شیرعلی بود آنها را سبکدوش کردیم.
با تایید همین منبع تا به حال حاضر چنین پدیده های نامطلوب و جرایان های تندگرا و مثال حزب التحریر همچنین سلفیه و مانند اینها در قلمرو وادی زرافشان و مساجد های ناحیه عموما وجود نداشتند و به قید نیز گرفته نشدند. از این خاطر گفت رئیس شورای علما برای جلوگیری از گسترش این جرایان ها چنین تصمیم گرفته شده است. لطف الله محمد رضا یک تن از ملایان مسجد جامع مرکزی شهر پنجکند گفت ما همه از محسب امام اعظم هستیم و نباید دیگر مذهب ها و جریان و رویه ها را دستگیری و یا پیروی نماییم زیرا گفت او این خلاف شریعت و عقاید مذهبی است.
در چند بعضی جوانهایی که نماز خوان شدند و میکنن و الحمدلله سال آینده که گفتن جشنگیری انا امام اعظم رئیس جمهور اعلان کردن این هم یک سبب اساسی می شود برای مردم فهمیدنش که امام اعظم کی چیست و ما چی مذهب داریم. الحمدلله
طبق اطلاع شورای علمای ناحیه پنجکن چنین حادثه برای اولین بار بوده است و به گفته آنها تا به حال در ناحیه پنجکن هیچ گونه جریان‌های احزاب تندگرای دینی وجود ندارد و به قید هم گرفته نشدند. شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
برکنار شوی سه امام خطیبی مسجدهای پنجکن با عیبنامه پیروی به عقاید سلفیه. حالا بعد یک آگاهی کوتاه باز گزارشی داریم از ولایت سوخت. در این گزارش در پیرامونی کم آبی در شهری تباشر صحبت میکنیم. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
کم آبی ساکنان تباشر را از اقامت در این شهر دل سرد کرده است و شماری از آنها ناچار به جایهای دیگر کوچ بستند. هفته روان خبرنگارمان در شهر خوجند معصوم محمد رجب از تباشر زیارت نموده این گزارش را تهیه کرد.
تنقیسی آب نوشاکی ساکنان شهرک تباشر واقع در آغوش قطارکوه قرمه 40 کیلومتری شمال خوجند را از مکان زیستی خود دل سرد کرده است، با وجود آن که در کنار این شهرک در میان کوه‌ها کوله با آب نیلابی ظاهراً تازه موج می‌زند، اما در پایین آن آدمان و درختان لب‌تشنه از بی‌آبی رنج می‌برند. هنگامی که روز 3 اکتبر وارد شهر تباشر شدم، دیدم که ساکنان زیادی اساساً زنان و دختران با ظرف‌های گوناگون بسیار در نزد یک لوله آب نوبت می‌ایستادند.
همین خیل آب نیست، من همه اوچرت به میستاد آب نیست، من اوچرت به میستیم، بچه همم اوچرت میستاد.
ساکنان شهر تباشر از مشکلی نارسایی آب نوشاکی صحبت نکردند. بختیار یعقوبوف نخست معاون رئیس این شهر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در حال کنونی شبکه یگانه آبرسان با سابقه کاری بیش از نیم عصره فرسوده و خراب شده است. مصاحبم افزود که تجدید آن مبلغ های هنگفت می خواهد ولی خزینه شهرداری خالی است. و گفته وی در سابق توسط این شبکه یگانه آب نوشاکی و زراعتی از دوری 40 کیلومتر از رود سیر رسانیده می شد. وی افزود که اهالی تباشر حدود 11,000 نفر اساساً از آب 4-5 عدد چشمه های طبیعی محل به صفت نوشاکی و دیگر احتیاجات روزگار خود استفاده می کردند. اما از امسال خشکسالی چشمه ها خشکیده ساکنان به مشکلی بی آبی مواجه شدند. خصوصاً در عین گرمای ماه های ایول و اوگوست. آقای یعقوبوف افزود
برای همین هم ما از طرف محلی سامانیان نام گذاشته شده است. از طرف کوه خط آبی با مبلغ گذاری حکومت جمهوری خط آبی گذاشته شد که خط آبی احتیاطی میگوییم. خلق با 8-10 نقطه آب تامین کنه تامین کرده شد.
بختیار یعقوبوف نخست معاون رئیس شهر تباشر در ولایت سوخت درباره مشکل تنقیسی آب نوشاکی اهالی این محل صحبت نکرد و افزود که برای ساکنان قسم نوی شهر آب چاه توسط نساسها و شبکه یگانه در صبح و شام 2-3 ساعتی رسانیده می شود و مشکل ساکنان این قسمت شهر کمتر است. واقعا مشاهده کردم که بیگاهی در این قسمت شهر انبوه آدمان در نزد نقطه های آب به نظر نمی رسید. تباشر از شهرهای سابق صناعتی در بسته اتحاد شوروی محسوب می‌یابد که 70 سال قبل به خاطر استخراج اوران خام تأسیس یافته است. در روزهای ما از آن تاریخ گذشته تباشر برای ساکنانش تنها این افتخار مانده است که اوران خام برای نخستین بمب اتمی شوروی در 60 سال قبل محض از سینه کوههای همین جا بیرون آورده شده است. ولی برای امروزیانی تباشر چنان که خودشان میگویند تنها 100 گونه مشکل باقی مانده که ساکنان کمبود شدید آب نوشاکی را عمدترینی آن میخوانند. در همین حال بختیار یعقوب افنخوس معاون رئیس شهر تباشر گفت که شهرداری یک برنامه تأمین شهر با آب تازه را تهیه کرده به خاطر دریافت کمک مالی جهت راه اندازی آن به حکومت تاجیکستان و یک عده سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و مرسی کارپس پیشنهاد کرده است. این برنامه انتقال آب تازه رود اوتکنسو را از مسافه نزدیک 10 کیلومتر به شهر تباشر با واسطه نساسهای آبکشی و شبکه یگانه پیش بینی میکند. در صورت تطبیق این برنامه میگوید آقای یعقوبوف، تباشر از قید نارسایی هم آب نوشاکی و هم آب زراعتی رها خواهد گشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، تباشر، خوجند.
کم آبی در شهر تباشر.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
شنوندگان ارجمند، عنوانی ایمیل ما را شنیدید، با ما در تماس شوید. فکر شما برای ما خیلی مهم است. و مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را با گزارشی از ولایت ختلان ادامه می دهیم. سابق رهبر یکی از خواجگی های ناحیه واسع و سابق رهبر یکی از دیدبانگاه های مرز میان تاجیکستان و افغانستان 27 سال آینده را در زندان می گذراند. خبرنگارمان در شهر کولاب مؤمن احمدی می گوید که بهرام حبیبوف مسئول سلسله جنایت های وزنین دانسته شد.
دادستانی منطقه کلوب از حکم دادگاهی عالی کشور نسبت به بهرام حبیب و سابق رهبر خوجگی به نام حاجی پرتوی دهه تودگرک ناحیه واسه و همزمان سردار دیدبانگاه هشتم ناحیه همدانی اظهار قناعتمندی نمود. الفتح رازیقوف معاون دادستانی ولایت ختلان در منطقه کلوب گفته است قناعتمندی دادستانی در حال است که ایشان برای محکوم شده 30 سال زندانی طلب نموده بودند، ولی دادگاه او را 27 سال از آزادی محروم نمود. با قول وی به هر حال بهرام حبیبوف در نسبت به جنایت صادر نموده اش جزای تزاور گرفته است. طبق اطلاع منابع رسمی هنوز از بالای بهرام حبیبوف ماه ینوری سال جاری پرونده جنایی باز شده، از بالای او با 19 ماده کدکس جنایی تفتیش شروع شده بود. محکوم شده در کشتاری یک ساکن شهر کلاب با نام مبارکشاه فروش و غیرقانونی غصب نمودن زمین در ناحیه واسه، سرپیچی از سپریدن انداز و کارهای شخصی جل نمودن سربازان و معاملات غیرقانونی مواد مخدر گناهکار دانسته می شود. اینچنین تایی چند سال اخیر او بدون رضایت مقامات رسمی در ناحیه واسه بزرگ شخصی بنیاد نموده به هیچ نماینده دولتی در این سمت اطاعت نکرده است. در همین حال گفته می شود زمانی از بالای او پرونده جنایی باز نموده بودند که ماهی اپریل سال 2007 در چهارراهه ناحیه همدانی فرخور و واسه دو نفر را با 11 کیلوگرم هروئین بازداشت نموده بودند. بازداشت شدگان که خود را نزدیکانی بهرام معرفی نموده مواد مخدر را به او تعلق دادند. این باعث شد دو از بالای او تفتیش برند و اعمال دیگری جنایتی او روشن گردد. فعلا در حالی که بهرام حبیب سابق سردار دیدبانگاه هشتمی مرزی در ناحیه همدانی 27 سال حکم زندان گرفت، دادستانی منطقه کلوب از بالای 5 نفر مرزبان دیگری نیروهای مرزبانی کشور پرونده جنایی باز نموده است. با قول دادستانی منطقه در معاملات و فروش غیرقانونی مواد مخدر گمانبر دانسته می شوند. مؤمن احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
حکم سابق رئیس خواجگی و سابق فرماندهی دیدبانگاه مرزی. شنوندگان ارجمند، مجله خبری به نصف نزدیک شد. حالا شما را به شنیدن یک آهنگ دعوت میکنیم و در دوام آن فهرست مطالب نیمه دوم این ساعت پیشکش خواهد شد. We'll be right back. شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دویم این ساعت آشنا شوید. طبیبان از افزایش شماره مردم مبتلای بیماری روحی در تاجیکستان نگرانند. روزنامه‌نگار مهاجر تاجیک داداجان عطاالله آوازه‌ها درباره فرارش از روسیه را تکذیب نموده میگوید که بعد انجام سفر کاری از ممالک غربی به روسیه برمیگردد. در قرقیزستان یک وکیل مردمی و پسر یک دپوتات دیگر بی‌نام و نشان شدند. بالا روی نرخ‌ها می‌تواند سببگار ناکامی پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد در انتخابات سال آینده رئیس جمهوری این کشور شود. و اکادمیک ماسوف از حساب دارایی‌های خصوصیش یک بنیاد علمی تحقیقاتی تشکیل کرده است. سیوم اکتبر روز بین المللی بهداشت روانی تجلیل شد. امسال تاجیکستان هم در این معرکه سراسری سهم گرفت. وزارت تندرستی تاجیکستان و سازمان جهانی بهداشت در دوشنبه اثنای صحبت در گرد میز مدور مسائل حقوقی و مشکلات بیماران روحی کشور را مورد بررسی قرار دادند. از جمله افزایش تعداد بیماران روحی ذکر گردیده، از نقض حقوق بیماران روحی و شرایط نامناسب تبابت و نگهداری آنها در تاجیکستان نگرانی بیان شد. موضوع را همکارمان اسلم مومنزاد از شهر دوشنبه ادامه می دهد.
وزارت تندرستی تاجیکستان می گوید اخیراً در تاجیکستان تعداد بیماران روانی افزایش یافته است. دلارام صادقاو رئیس اداره اصلاحات و مناسبت های بین المللی وزارت تندرستی تاجیکستان می گوید در قیاس با دو سال پیش تعداد بیماران روانی ثبت نام شده از 40,000 به 42,000 رسیده است. به قول خانم صادقاو عوامل چون افسردگی، مصرف غذای ناسالم و تبعیض باعث به افزایش تعداد بیماران روانی شده. و می افزاید شکل ارائه خدمات طبی روانی اصلاح می خواهد.
کهنه شدن شکل ساختاری و اصولی تشکیل ارائه خدمات طبی روانی برای رساندن خدمات بهتر طبی به بیماران مساعدت نمی کند. برای همین هم من فکر می کنم این ساحه به اصلاحات نیاز دارد.
در همین حال بیگیجان یوسوپوف معاون رئیس بیمارستان مرکزی امراض روانی تاجیکستان جنگ داخلی و بحران شدید اقتصادی در تاجیکستان را چون عوامل اصلی که باعث به افزایش شمار بیماران روانی در کشور می شوند ارزیابی کرد. آقای یوسوپوف گفت در حال تعداد بیماران روانی در کشور به گونه نظررس افزایش یافته است، میزان کمک های پزشکی کم شده، شرایط مداوای آنها دشوار شده است. وی گفت ارائه کمک اولیه از طریق ماشین های مؤسسه طبی به این گونه بیماران از بین رفته است. به قول آقای یوسوپوف دولت تاجیکستان حالا برای غذا و داروی یک بیمار در یک شبانه روز به مقدار 3 سومانی یا معادل 90 سنت آمریکایی مبلغ تخصیص می‌دهد که این ناچیز و از معیارهای بین المللی به مراتب کمتر محسوب می‌شود. در همین حال سانتینا سیورانی رهبر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان می‌گوید در تاجیکستان بیماران روانی از ننگ رنج میبرند و میافزاید اهل خانواده و نزدیکان بیشتر تلاش میکنند فردی مبتلا به این مرض را مخفی نگاه دارند و این برای تبابت سری وقتی بیماران روانی مانعه ایجاد میکند. آقای سیورانی میافزاید
تاجیکستان از جمله آن کشورهایی است که سیاست ویژه در برابر جلوگیری از افزایش بیماران روحی و تبابت بیماری روانی را ندارد و این حالت به نقض فراوان حقوق بیماران روانی باعث شده است.
در همین حال عبدالواحد بایبابایف مدیر بخش روانی پژوهشگاه روانشناسی تاجیکستان میگوید در تاجیکستان تاکنون حادثه‌ای در بند یا زنجیر نگاه داشتن بیماران و در وقت تبابت استفاده دستگاه‌های نوع الکتروشوک در بیمارستان‌های این کشور وجود دارد. آقای بایبابایف افزود اخیراً در تاجیکستان مراجعت بیماران روانی به فالبین و ملاها افزایش یافته، خویشاوندان بیماران روحی بیماران را برای مداوا اول نزد فالبین و ملاها میبرند و بعداً به بیمارستان ها مراجعه میکنند. آقای بایبابایوف میگوید این حالت حتی باعث به افزایش شمار بیماران روانی در کشور شده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صحبت پیرامون مشکلی های بیماران روحی در تاجیکستان. خاطر نشان میکنم که روز جمعه 3 اکتبر در سراسر جهان روز بین المللی بهداشت روانی جشن گرفته شد. شنوندگان ارجمند، اگر در این باره فکر و ملاحظه دارید با ما در تماس شوید.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. اخیراً بعضی رسانه‌های خبری تاجیکستان اطلاع نشر نمودند که روزنامه‌نگار مهاجر تاجیک داداجان عطاالله بعدی بازشوی پرونده جنایی بر ضد او روسیه را ترک نموده در ممالک اروپایی پناهگاه جستجو دارد. اما در صحبت با رادیوی آزادی عطاالله این خبر را اما در صحبت با رادیوی آزادی داداجان عطاالله این اخبار را رد نموده، ابراز داشت که بعدی سفری کاری به مسکو برمیگردد. تفصیلات این خبر را از کیومرسی عطا بشنوید.
داداجان عطاالله سردبیر نشریه چراغ روز و هم رهبری سازمان وطندار در شهر مسکو که مورد پیگرد قانونی قرار داشت، اخیراً روسیه را به قصد پاریس ترک کرده است. آقای عطاالله در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت مسافرتش از قبل پیش بینی شده و او پس از ملاقات با مقامات سیاسی فرانسه به وین و بروسل می رود و دوباره به مسکو برمیگردد. و افزود
به مسکو باز میکردم به خاطر اون که مسکو بعد تاجیکستان دومین کشوری است که بسیار خواننده های روزنامه در اونجا زندگی میکنن، بسیار فعال های حرکت وطنبار در اونجا هستند. برای من بعد چند باز حتما به مسکو برمیگردم.
به این معنی سردبیر نشریه چراغ روز سفرش به پاریس را به هیچ وجه پیامد تقاضای دادستانی کلی تاجیکستان برای دستگیر و تسلیم او نحسابید و افزون بر این سر و صداها درباره فرار و یا پناهگاه خواستنش را به پایه و اساس ارزیابی کرد. اما تا زمان تهیه این گزارش برخی از رسانه‌های داخلی تاجیکستان اطلاعی را پخش کردند که گویا آقای عطاالله از کشورهای غربی پناهگاه جسته و از مسکو فرار کرده است. هفته گذشته دادستانی کلی تاجیکستان اعلام کرد که علیه داداجان عطاالله برای سومین بار پرونده جنایی باز کرده و او را مورد پیگرد قانونی قرار داده است. داداجان عطاالله که مسافرتش را موقتی عنوان کرد گفت حالا با سند پناهندگی آلمان سفر میکند که آن را کشورهای عضوی سازمان ملل نیز اعتراف میکنند و این سند تسلیم او به هر کشوری را ممنوع میداند. با این حال منابع دادستانی کلی تاجیکستان میگویند داداجان عطاالله همچنان مورد پیگرد قانونی قرار دارد و موضوع بازداشت و استرداد وی به تاجیکستان همانا مطرح است. در همین حال کارشناس رجب میرزا میگوید به این مسئله نمیشود از یک زاویه و یا از یک موقع نگاه کرد. با تاکید وی از یک طرف شاید خود آقای عطاالله هم به نتیجه رسیده است که مسکو نمیتواند به او برای همیشه دوستی صادق بماند و از این رو روسیه را ترک کرده است. از نگاهی دیگر به اندیشه آقای میرزا مسکو هم نمیخواست بعد از قضیه محمد روزی اسکندروف برای خود از سوی کشورهای غربی درد سری نوبتی خرد.
مسکو موقعی معین ندارد. راها شاهد اون بودیم که مثلا رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف هم در مسکو پناهگاه خواست و اون نفری بود که دائم میگو که من با آرمان های مسکو نزدیک هستم. دیدگاه سیاسی ما با مسکو خیلی نزدیک هست، ولی با وجود شکل های گوناگون توانستن که اسکندروف را به خاک تاجیکستان انتقال دهند. یعنی میشود گفت که این خواهش خود جناب عطاالله بود که از مسکو بیرون باشه، با اون خاطر که هر لحظه مسکو میخواست که قرار خود را درباره بود و باشد عطاالله ایواز نماید.
رجب میرزا کارشناسی تاجیک بود و این همه در حال است که برخی از تحلیلگران با توجه به پشتیبانی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای غربی به تقدیر منبعی داداجان عطاالله میگویند مقامات کشور به بازداشت و استرداد وی به تاجیکستان موفق نخواهند شد، زیرا چنین یک تلاش هم از سوی مقامات کشور در سال 2001 نیز ناموفق انجام یافته بود. کیومرسیاتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را با گزارشی از قرقیزستان ادامه می دهیم. خبرنگارمان در بیشکک میر اسرار فرغانی اطلاع میدهد که در قرقیزستان کمش 3 روز اینجانب یک وکیل مردمی به نام و نشان است و پیش از آن فرزندی وکیل دیگری مردمی این کشور غیب زده بود.
روسلان شباتایف دپوتات پارلمان قرقیزستان 3 شبانه روز پیش ناپدید شد. در این مورد بقید بشیموف رئیس جنای حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان در پارلمان این کشور به همتایان خود اطلاع داد و گفت که طبق توضیح خانم شباتایف شام 30 سپتامبر شوهرش با دعوت شخصی نامعلوم از منزل بیرون آمده است و بعد 20 دقیقه تلفن همراهی او غیر فعال گشته است. بقید بشیموف از رئیس پارلمان تقاضا کرد که جهت پیدا کردن دپوتات روسلان شباتایف به اعضای خانواده او کمک نماید. به گفته رئیس جنای حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان 10 روز پیش پسر جوسوبجان جیانبیکوف همتای دیگری او از جنای حزب مزبور نیز با سببهای نامعلوم ناپدید شده است. آقای بشیموف گفت تا حال جستجوی کارمندان امور انتظامی جهت پیدا کردن پسر جوسوبجان جیانبیکوف یگان نتیجه و ثمر نداده است که باعث تشویش و نگرانی ها میباشد. در همین حال مراد سوتالینوف رئیس کمیته امنیت قرقیزستان روز جمعه در جلسه پارلمان گفت
На сегодня Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской республики по вопросу об исчезновении депутата Шабутоева Руслана по поводу пропажи старшего сына депутата Джейнбекова а разными мероприятиями официально не занимается.
به گفته مراد سوتالینوف کارمندان کمیته امنیت رسما صلاحیت جستجو و پیدا کردن دپوتات پارلمان روسلان شباتایف و پسر دپوتات جیانبیکوف را بر دوش نگرفتند. موصوف افزود که در این مورد وزارت داخله مسئول می باشد. مراد سوتالینوف گفت ولی اگر دادستانی کل از آنها تقاضا کند در آن صورت کارمندان کمیته امنیت آماده اند که در مورد پیدا کردن افراد ناپدید دست کمک دراز کنند. صابربک قربانعلیف معاون اول وزیر داخله قرقیزستان گفت
создана следственная оперативная группа, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
با گفته آقای قربانعلیف در همین حال گروه ویژه زود عمل و تحقیق تأسیس یافته است که اعضای آن مسئولیت پیدا کردن دپوتات روسلان شباتایف و پسر دپوتات جوسوبجان جیانبیکوف را بر دوش دارند. دپوتات پارلمان عیسی آمرقلوف با دادستانی کل جمهوری پیشنهاد کرد که نهادهای قدرتی کشور را در مورد پیدا کردن افراد ناپدید سفربر کند و افزود که در عکس حال یگان نتیجه مثبت حاصل نخواهد شد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
جستجوی تا هنوز به نتیجه وکیل مردمی قرقیز روسلان شباتایف و فرزند دپوتات دیگری جوگورکو کنیش، پارلمانی قرقیزستان. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
ماه‌های اخیر در جمهوری اسلامی ایران نرخ مواد نیاز اولیه از قبیل برنج و گوشت بیش از 30% بالا رفته است. اکثر ایرانی‌ها سیاست‌های ناکام پرزیدنت محمود احمدی نژاد را سبب افزایش نرخ‌ها در این کشور سرشار از ذخیره‌های مواد سوخت عنوان می‌دهند. و گفتی کارشناسان ناراحتی از اقدام‌های حکومت می‌تواند امکان پیروزی دوم احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری را کاهش دهد. سال آینده ایرانی ها پرزیدنت نوی این کشور را انتخاب خواهند کرد و رئیس جمهوری کنونی احمدی نژاد یکی از داوطلب های اساسی این منصب است. بشنویم که در این باره همکارمان خیرمانی بقازاده چی میگوید؟
طبق آمار بانک مرکزی ایران نرخ مواد غذایی در مقایسه با همین دوره سال گذشته بیش از 30% افزایش یافته است. بالا روی قیمت مواد غذایی در سراسر عالم جای دارد ولی همزمان با آن در ایران نرخ خدمات طبی، خانه، نیروی برق و دیگر نوع های خدمات افزایش یافته است. یک راننده شهر شمالی رودسر با نام مهدی ماه تخمیناً $200 به دست می آورد که قریب نصف آن برای اجاره منزل مصرف می شود. مهدی در صحبت با رادیو فردا گفت که از خرید داری بعضی مواد نیاز اولیه خودداری میکند زیرا درآمدش کافی نیست.
خوراکی نه دیگه وحشتناک دیگه. میوه‌ای که سیبی که تو ایران خودش تولید میکنه سیبش کیلو 1500 نزدیک 2 تومان حساب بگن دیگه یعنی بخور نمیره. یعنی یه پولی داریم که بعد میخوریم نمیریم.
وقتای آخر به ویژه در شهرهای ایران مردم در دو و یا سه جا کار میکنند تا روزگارشان تامین باشد. تابستان سال گذشته بانک مرکزی ایران ابراز داشت که نزدیک به 465 میلیون اهالی این کشور در ناداری به سر میبرند. این هم در حال است که ذخیره های نفت و گاز ایران در جهان در جای دویم قرار دارد و تنها فروشی نفت ماهانه به جمهوری اسلامی تا 7.5 میلیارد دلار درآمد میآورد. با عقیده اقتصاددانهای ایرانی، سیاستهای ناکامی مالی و اقتصادی پرزیدنت احمدی نژاد باعث کمبغلی مردم و افزایش تورم شده است. بانک مرکزی ایران میگوید وقتی احمدی نژاد سر قدرت آمد میزان تورم ایران به 12% برابر بود، حالا این رقم یعنی میزان تورم به 25% مساوی شده است. اقتصادشناس تهرانی مهدی تقوی میگوید که حکومت بخشی بزرگی درآمد نفت و گاز را به اقتصاد وارد نموده، استحصالات داخلی را بر هم زده است.
شما برای که این قیمت نفت و گاز که میره بالا بتونه رشد رو در اقتصاد بالا ببره، وضع مردم رو بهتر کنه، باید سیاست‌های مناسب به کار ببری. یعنی باید این پولایی که در میاری از نفت و گاز جوری خرج کنی که تورم در داخل اقتصادت ایجاد نکنه. یه راه این ایجاد اون صندوق ارزیه و به جایی که پولا رو در داخل خرج کنی بیای اینا رو در خارج سرمایه گذاری کنی.
به قول این اقتصادشناس حکومت می باید درآمد از فروش نفت به دست آمده را در خارج سرمایه گذاری می کرد تا این پول باعث تورم نشود. بهروز هادی زنوس استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران می گوید حکومت سعی دارد وضع را تغییر دهد ولی تا کنون به نتیجه نرسیده است.
قطعا این وضعیت موجب نارضایتی مردم هست و یکی از شکست‌های مهم دولت همین افزایش قیمت‌ها با این شدت و عدت هست. منتهای مراتب دولت با تشکیل یک کمیسیونی جلساتی رو برگزار کرده و به دنبال جستجوی راه‌حل‌هایی است که قیمت‌ها رو کنترل کنه و از این طریق از نارضایتی مردم بکاه. منتها راه‌حل‌هایی که دولت ارائه میده به اصطلاح با اصول علم اقتصاد خیلی تطبیق نداره، بنابراین من بعید میدونم که موفق بشه در اینجا.
پرزیدنت ایران مافیا اقتصادی و تورم سراسری را سبب اساسی بالاروی نرخ در ایران میداند. ماه سپتامبر احمدی نژاد رئیس بانک مرکزی ایران طهماسب مظاهری را از وظیفه‌اش برکنار نمود. این دومین رئیس بانک مرکزی است که در دوره رئیس جمهوری احمدی نژاد از این منصب سبکدوش میگردد. منتقدان احمدی نژاد میگویند مظاهری مخالف تقدیم قرضهای به اصطلاح ارزان یا خود سبک بود و میگفت که این عمل باعث افزایش تورم میشود. ولی پرزیدنت ایران اثنای سفرهایش به دهات این کشور وعده داده است که به مردم کمبیزاعت قرضهای سبک میدهد. به گفته شارحان طبق نقشه این عمل باید در انتخابات سال آینده به احمدی نژاد کمک رساند. اصلا احمدی نژاد با وعده تقسیم عادلانه درآمد از نفت و بهبود روزگار مردم کمبیزاعت سر قدرت آمده است، ولی افزایش تورم و بیکاری حیات کمبغل ها را باز هم سخت‌تر کرده است.
ناراحتی مردم ایران از بالاروی نرخ‌ها در این کشور. شنوندگان ارجمند یادآور می‌شوم که در دوام این ساعت ما درباره مباحثه نایبان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بر همخوری بخش مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته در وادی رشت، بر کنارشوی سه امام خطیب پنجکند که با پیروی به عقاید سلفیه متهم می‌شوند، حکم سابق افسر دیدبانگاه مرزی در ولایت ختلان، تجلیل روز بین المللی بهداشت روانی در تاجیکستان، همچنان صحبت با روزنامه‌نگار مهاجر داداجان عطاالله و گزارش اخیر ما درباره ناراحتی مردم ایران از بالاروی نرخ ها پیشکش شما کردیم. بعد از یک آگهی مجله خبری رو با گزارش از ولایت ختلان و همچنان بازشوی پژوهشگاه خصوصی رحیم مسوف در تاجیکستان اطلاع می دهیم.
شنونده ارجمند، آیا می دانید که
تاکنون دانشمندان 15 مرتبه به سیاره مریخ دستگاه تحقیقاتی فرستادند؟
پیشگویی ده روزه ما این قریب 70-80% تا 90% درستی دارد.
40 دقیقه بعدی آن موج‌های بحر تا 9 متر بلند شده است.
متاهای سیاه و رنگ هستند که تمام اونها با خودمون کار کرد بگیریم.
صحبت از چیست؟ اگر دانستن میخواهید با ما باشید در برنامه علم و فناوری هر شام چهارشنبه و صبح روزهای پنجشنبه و سه‌شنبه از رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. ختلان بزرگترین ولایت تاجیکستان است، ولی رسانه های خبری این استان چندان رشدی نکردند. سبب چیست؟ پاسخ این سوال را از خبرنگارمان در قرغان‌تپه ناصرجان مأمورزاده میشنویم.
نبودی یگان چاپخانه معاصر و پر اقتدار، عدم روزنامه های دوری و دسترسی به منابع منصفانه اطلاع، شماری ناچیزی رسانه های مستقل خبری، وجود پلاگیات یا اثردزدی در نشریه های محلی، ایجاد محدودیت های رسمی و غیر رسمی در کار ژورنالیستان رسانه های حکومتی و تعقیب برای تنقید را تحلیلگران و جامعه شناسان ختلان از عامل های اصلی رشد چندان نداشتن واسطه های اخباری عامه و آزادی بیان عنوان میکنند. چون این به نظر می رسد که با گذشت بیش از 17 سال از کسب استقلال دولتی هم هنوز ژورنالیستیکای ختلان به استقلال واقعی نرسیده است. در میان 15 شهر و ناحیه منطقه قرغان‌تپه تنها یک تلویزیون مستقل و یک نشریه جمعیتی فعالیت میکند. این هم در حالی است که تلویزیون قرغان‌تپه شام نبیش از 4 ساعت برنامه پخش میکند و اون هم اکثرا برنامه های تفریحی، اما تنها نشریه غیر حکومتی بامداد به علت کمبود مالی به گاهنامه تبدیل یافته است. نشریه های حکومتی ختلان باشند بنابر نبودی یک چاپخانه موثر در جنوب کشور، همگی در چاپخانه های شهری دوشنبه به نشر می رسند. گذشته از این، به ایدای سازمان های ژورنالیستی، برخورد مقامات ولایت ختلان با ژورنالیستان رسانه های مستقل غیر حکومتی چندان گرم نیست. دلارام محکموا مسئول دفتر انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان در شهر میگوید:
خطر اوید به واسطه اخبار مستقل گپ زدن شور دشواری میکشیم، چون که در منطقه قرغان‌تپه نسبت به منطقه کولوبی ولایت ما نسبت به واسطه های اخبار مستقل یک مناسبتی با غرازانه یا اینکه نابارانه وجود دارد. شعبه های حکومتی، آن اداره هایی که فعالیت واسطه های اخبار عمومی دولتی را تنظیم میکنند، از واسطه های مستقل کنارگیری میکنند.
دلارام محکموا مسئول دفتر انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان در شهر قرغان‌تپه: این اندیشه که در های نهم مقامات حکومتی برای خبرنگاران رسانه های مستقل باز است، گاهی در میان نمایندگان صدا و سیمای دولتی هم پشتیبان پیدا میکند، اما نهم آشکارا وجود چنین مشکلی را اقرار میکنند. خورشید سفرو مدیر دفتر تلویزیون دولتی سفینه در شهر قرغان‌تپه میگوید:
دولتی که جمعیتی که با واسطه اخباری عامه تکیه میکند از استفاده میبرد، آینده خوب دارد، زیرا که تنها توسط نمای رسانه های خبری گازیت رادیو تلویزیون و بخصوصا چنین اجنسی ها میتونن که مثلا اگر مثلا ما راهبر باشم صحت هم خوری زیاد میکنم. گفتاری او کمبودی او نقصان او جهت های مثبت منفی که در او جذب میشه از او ابراز افتا ممکن که در مو برعکس است.
خورشید سفرو مدیر دفتر تلویزیون دولتی سفینه در قرغان‌تپه: مشکل دیگری که ناشران روزنامه ها اکثرا نشریه های حکومتی هم از آن حرف می زنند، نبودی هیچ یک چاپخانه زمانوی و قابل نشر روزنامه مجله ها با صفاتی بلند و تعداد زیاد است. تقریبا در یک سال قبل مسئولین دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان اطلاع داده بودند که در آینده در هر یک وادی کشور چاپخانه های نوی زمانوی بنیاد می شود، تا که ناشران برای چاپ روزنامه های خود همه با پایتخت راه نجویند و مشکلشان در محل آسان شود. ناصر جان مأمورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
سبب های ضعف رسانه های خبری ختلان. مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه. شنوندگان ارجمند، مورخ شناخته تاجیک اکادمیک رحیم مصوف از حساب دارائی های خصوصیش یک بنیاد علمی تحقیقاتی تشکیل کرده است. خبرنگارمان در دوشنبه سفرگلی عالمی در مراسم افتتاح این صندوق حضور داشت و این است گزارش او.
نخستین بنیاد یا صندوق خصوصی اکادمیک رحیم مصف رئیس پژوهشگاه تاریخ و باستانشناسی تاجیکستان در دوشنبه پایتخت کشور تأسیس یافت. صندوق علمی پژوهشی خود را اکادمیک رحیم مصف در نزد فرهنگستان علوم تاجیکستان با دارایی خصوصی خود تأسیس داده است. بنا به گفته بهرنیسا قابل و معاون رئیس بنیاد مزبور، این بنیاد غیر دولتی و غیر تجارتی بوده، هدف اصلیش دستگیری و تطبیق پژوهش‌ها و تحقیقات‌ها اوید به تاریخ و میراث ملت تاجیک و حفظ و آموزش آن و اسنادی گردآورده و کتاب‌ها و پژوهش‌های خود اکادمیک و رئیس بنیاد مزبور رحیم مصف می باشد.
Цель этого фонда – поддержка исследований по проблемам истории таджикского народа, а также сохранение и изучение научного наследия самого академика Рахима Масова.
بهرنیسا قابل و همچنین گفت رحیم مصف در طول فعالیت علمیش بسیار یادگاری ها و حجت های مهم تاریخی را پیدا و در آثارخانه شخصیش محفوظ داشته است که هر یک برای آموزش تاریخ ملت تاجیک و راهی طی کرده و زبان و فرهنگ تاجیکان در طول تاریخ کهن بازیافت پرارزش می باشد. وی گفت بنیادی مزبور تصمیم دارد در آینده با سازمان های با نفوذ بین المللی و باستانشناسان جهان همکاری کند و اینچنین در راه باز هم پره کردن آثارخانه خود از اسناد و بازیافت های تاریخی با مردمی محلی کشور در رابطه و همکاری قرار داشته باشد.
У кого-то среди населения найдутся такие материалы, документы, которых нет ни в архиве, нигде, все это фонд будет приобретать, естественно.
بهرنیسا قابلوه، معاون رئیس بنیاد علمی پژوهشی اکادمیک رحیم مصف صحبت میکرد. بنا به اطلاع بنیاد مزبور، تهیه و اجرای برنامه های علمی و پژوهشی در بخش تاریخ و میراث ملت تاجیک، برگزاری همایش ها و نشست های علمی، تأسیس استیپندیا برای دانشجویان بهترین و پشتیبانی مالی از عالمان جوانیز از هدف های اصلی صندوق اکادمیک رحیم مصف محسوب می یابد. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، در همین جا ساعت اولی مجله خبری شامگاه جمعه 3 اکتبر به پایان رسید. در ساعت دویم گفتارهای آینده ساز و چشمانداز بخش تاجیکی رادیوی آزادی پیشکش میشوند و حالا همکارمون خیرامون مقازاده منتظر است که کیم استودیو را خالی میکنیم و سر ساعت نشر دوم خبرها را پیشکش شما میکند. تا اون زمان یک آهنگ را بشنوید.
از مهر و از محبت محرم چو یک نشانی.